خدای تعین کړی د هر چا ته چې څوک د څومره لورګان ولري څومره زمن دی ولري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسو د ګډون څخه چې موږ په خبرونه کې مو وکړ. اوریدونکو د دې خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی. د فیروزه نوري څخه او د ډاکټر نجم سما شفاجو څخه ډیره مننه د درې خبرونه لپاره زما له همکارانو سره اوسي.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید که توافق دوحه میان ایالات متحده و طالبان سبب غرور کاذب به این گروه شده و برنامه گسترده تطبیق واکسین ضد کرونا امروز در سر تا سر کشورهای عضو اتحادیه اروپا آغاز می شود. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم. از همکارم ستار فروغ بشنوید.
پلیس دو مظنون را در پیوند به قتل فرشته کوهستانی فعال مدنی در کاپیسا بازداشت کرده است. به دنبال برفباری سنگین شهرهای سالنگ بر روی رفت و آمد وسایل بسته شده و ثبت موارد مثبت نوع تازه ویروس کرونا در چندین کشور خبر داده شده است. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید که دو تن در پیوند به قتل فرشته کوهستانی فعال مدنی در ولایت کاپیسا بازداشت شدند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت در توییت گفته که تحقیقات از افراد بازداشت شده ادامه دارد. افراد مسلح ناشناس این فعال مدنی و برادرش را با ضرب گلوله شام روز پنجشنبه در اولسولی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا کشتند. مسئولیت رویداد را هنوز شخص یا گروه نپذیرفته است. یک مقام ولایت تخار از کشته و زخمی شدن 3 تن از طالبان خبر داده است. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیت تخار بر رسانه ها امروز گفت که یک طالب پس از آن در انفجار یک ماین کشته شد و 2 تن دیگر زخمی شدند که به گفته او می‌خواستند این ماین را دیشب به هدف تخریب یک پل در شهرهای تخار قندوز جاسازی کنند. آقای اسیر افزود که ماین پیش از جاسازی انفجار کرده است. طالبان درباره این رویداد هنوز چیز نگفتند. شهرهای سالنگ که بر اثر برفباری سنگین و طوفان شدید بر روی رفت و آمد وسایط شام دیروز مسدود شد. انجینیر عبدالبشیر افغانزوی رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها بر رادیو آزادی گفت این شهرها تا بهبود وضعیت جوی بر روی ترافیک بسته خواهد ماند. شهرهای سالنگ که دست کم 10 ولایت شمال و شمال شرق افغانستان را با مرکز و ولایات دیگر وصل می کند. اداره هواشناسی افغانستان گفته که بر اساس پیش بینی این اداره احتمال بارندگی و برفباری در بسیاری ولایت های کشور وجود دارد و در مورد سرازیر شدن سیل در برخی مناطق هشدار داده است. ادامه خبرها. در نتیجه برفباری های سنگین در ایران حداقل 10 کوهنورد جان باختند. تلویزیون دولتی ایران روز شنبه گزارش داد که شماری از کوهنوردان هم ناپدید شدند. به نقل از این رسانه، برفباری سنگین و طوفان‌های شدید از چند روز در منطقه کوهستانی شمال تهران ادامه داشته که باعث بندش راه‌ها در بخش‌های از ایران شده است. رسانه‌های محلی گزارش دادند که شاید آمار تلفات به مراتب بیشتر باشد. کشورهای اروپایی از امروز روند تطبیق واکسین ویروس کرونا را در حال آغاز می‌کنند که آمار جهانی مبتلایان به این ویروس از مرز 80 میلیون تن گذشت. بر اساس آمار پانتون جان هاپکینز، مرگ و میر ناشی از این ویروس به 1,800,000 تن در جهان افزایش یافته. از آخرین ساعت روز جمعه برخی کشورهای اروپایی از جمله جرمنی، هنگری و سلواکیا تزریق واکسن ساخته شده از سوی شرکت‌های فایزر و بایو انتک را آغاز کردند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی گزارش می‌دهد که نخستین دوز واکسن در این کشور به یک زن بزرگسال که 101 ساله است تزریق شد. در یک خبر دیگر داریم که چندین کشور از ثبت موارد مثبت نوع تازه ویروس کرونا که خیلی به زودی سرایت می کند خبر دادند. 4 واقعه مثبت در اسپانیا، 1 رویداد در سویدن و 2 مورد هم در کانادا ثبت شدند. نوع تازه ویروس کرونا که تا هنوز ثابت نشده در برابر واکسن مقاومت دارد یا نه در هنگ کنگ، سنگاپور، استرالیا، فرانسه، ژاپن و فیلیپین هم دیده شده. در مورد خطر جانی و مرگ و میر از این نوع جهش یافته ویروس کرونا که گفته می شود تا 70% قدرت بیشتر سرایت را دارد اطلاعات در دست نیست. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید توافق دوهم میان ایالات متحده و طالبان سبب غرور کاذب به این گروه شده.
لا هم ده طالب فکر همغه فکر ده، لا هم دوی به همغه مسائل فکر کوي.
همچنان در این برنامه
We are starting to turn the page on a difficult year.
ما در حال ورق زدن یک سال دشوار هستیم. واکسیناسیون بر ضد بیماری کووید 19 در سراسر اتحادیه اروپا آغاز می شود.
امروز 27 دسامبر روز جهانی آمادگی در برابر بیماری های همگیر است و در برنامه کاروان زهر
به وضعیت کودکان کارگر نگاه می کنیم که چقدر در خطر اعتیاد به مواد مخدر به سر می برند.
سلام مجدد به شما. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که طالبان به زندگی مشترک با افغانها و افغانستان جدید هنوز باور ندارند. آقای صالح گفته که توافق دوهم میان ایالات متحده و طالبان سبب غرور کاذب به این گروه شده. معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان در گزارش نشست 6:30 صبح با اشاره به قتل‌های هدفمند و انفجارها نوشته که طالبان در اشتباه هستند. امرالله صالح از نیروهای امنیتی و دفاعی خواسته که طالبان را وادار سازند تا اشتباه خود را بدانند. در این مورد از کابل گزارش داریم.
امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر گروه طالبان را مورد انتقاد قرار داده است. آقای صالح در گزارش نشست امنیتی 6:30 صبح طالبان را متهم کرده که زندگی مشترک و صلح‌آمیز با افغان‌ها نمی‌خواهند و به افغانستان نوین نیز باور ندارند. امرالله صالح همچنین نوشته که امضای توافقنامه دوحه باعث نوع غرور کاذب در میان طالبان شده و آنها راه نادرستی را در پیش گرفتند. اما آقای صالح در این گزارش به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور داده که طالبان را متوجه اشتباهشان کنند. این اظهارات معاون اول رئیس جمهوری افغانستان پس از افزایش ناامنی ها و قتل های هدفمند و افزایش درگیری ها در شمار از ولایت ها صورت می گیرد. در همین حال رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهوری گفته که تمایل طالبان به صلح و تجدید جنگ از سوی این گروه دو عمل کرده متضاد است.
لا هم ده طالب فکر همغه فکر ده، لا هم دوی به همغه مسائل و فکر که وی کاغذ بیان از ازید کاغذ خود.
او میگوید هنوز طالبان فکر گذشته را دارند. هنوز هم آنها روی مسائل مانند آزادی بیان، حقوق زنان و از بین بردن زیربناها فکر می کنند تا یک بی‌نظمی و انارشی مکمل به میان آید و این گروه استراتژی باداران خود را عملی کنند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری در حالی که از طالبان به تندی انتقاد می کند که عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیروز درخواست کرد که گفتگوهای صلح میان دو طرف به موقع آن برگزار شود. قرار است که تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در 15 جدی گفتگوهای صلح را اثر گیرند. آقای صالح نیز برای ختم بحران کنونی در افغانستان گفتگوهای صلح را مهم می‌داند، اما تاکید می‌کند که راه حل بحران این کشور تنها از قطر نمی‌گذرد. طالبان هنوز در مورد این اظهارات امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان اظهار نظر نکردند، اما پیش از این گفتند که حکومت افغانستان در تلاش مانع ایجاد کردن در برابر روند صلح است.
شنیدید که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اتهام وارد کرده که توافق دوحه میان ایالات متحده و طالبان سبب غرور کاذب این گروه شده. آقای صالح همچنان گفته که طالبان به زندگی مشترک با افغانها و افغانستان جدید هنوز باور ندارند. همین حالا دکتر حمید عزیزی آگاه مسائل سیاسی افغانستان روی اسکایپ از ایران با ماست. جناب عزیزی سلام به برنامه، خوش آمدین. برداشت شما از ادامه اتهام های معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان بر طالبان، مشخصا سخنان تند آقای صالح چیست؟
سلام و درود بر شما و شنونده های عزیز و ارجمند رادیو آزادی. واقعیت مسئله ای است که امروز عریضه گزارش 6.5 خالی بود، به همین خاطر آقای صالح به نوعی تلاش کرده تا اینکه این عریضه را با یک سری مسائل دیگری پر بکنه. شخصیت آقای امرالله صالح از دیدگاه روانشناسی سیاسی یک شخص ماجراجوست و این ماجراجویی ها باعث میشه که اینها همیشه حرفهایی بزنن، واکنشهایی نشان بدن، حرکاتی انجام بدن که اونها را همچنان در صدر خبرها نگاه بکنن. من فکر میکنم مذاکرات صلح در دوحه نیاز به فشار داره، به منظور از اینکه هم جهت افغانستان و هم جهت طالبها را وادار به رسیدن سریعتر به یک توافق صلح بکنه و وقتی که داره گرفته میشه، وقتی که تلف میشه و تلفات ما روز به روز افزایش پیدا میکنه را باید ما کاهش بدیم، وقتهای تلف شده را باید جلویش بگیریم. اما در مجموع موضع‌گیری هایی که صورت میگیره، من فکر میکنم گفتمان جنگی است که هنوز هم بوی اصل در داخل از اون نیست. همچنان که در جلسه دومین جلسه شورای عالی مصالحه عدم حضور رئیس جمهور افغانستان به این معنا قلمداد شد، یک شکاف و درز عمیق بین رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه در مورد پروسه صلح و در مورد مذاکرات صلح وجود داره. امروز آقای امرالله صالح به عنوان شخصی از موضع رئیس جمهور هم با زور صحبت ها و حرفایی داره که به نوعی برخورد زننده و مزاحمت کننده صلح میتونه تلقی و قلمداد شود.
بله،
در مجموع اگر بخوایم که امروز مبنای صحبت آقای امرالله صالح را ما بخوایم مورد سنجش قرار بدیم که چه چیزی باعث شده که اینا حرف زدن، شما عملا اقدام، حرکت یا کدام فعالیت یا نظامی یا سیاسی را به صورت مشهود از طالبان نمیبینید که شده باشه آقای امرالله صالح امروز حرف زده باشه. فقط
بله.
و فقط امروز دولت افغانستان به خاطر ترورهایی که اتفاق افتاده در طی روزهای گذشته، مرحوم خانم فرشته کوهستانی، مرحوم یوسف رشید و کسای دیگری که شهید شدن، دولت افغانستان مخصوصا آقای صالح
بله
فشار افکار عمومی هست و او تلاش میکنه با زدن چنین حرفایی به نوعی هم توپ را به میدانهای دیگری بندازه.
تشکر.
افکار عمومی هست که مسئله دیگری جلب.
جناب عزیزی، طالبان استدلال میکنن که تغییر کردند و با ارزش‌های از جمله آزادی بیان و حقوق بشر و مشخصا زنان در مطابقت با شریعت اسلام باور و احترام دارن، اما شما به عنوان کسی که مسائل را با دقت دنبال میکنین، آیا نشانه های از تغییر در گروه طالبان را میبینین؟
من یک نکته عرض بکنم، صحبتایی ده که از رده رهبری طالبان ما میشنیم، اونا معمولا حرفی از تغییر را به زبان نمیارن یا حداقل من نشنیدیم. اونها بیشتر حرفشانی است که خب ما در چارچوب اسلام، به تعریف خودشان، ما در چارچوب اسلام قائل به هر آنچه هستیم که اسلام اجازه داده. این که میگن خب خانم ها حضور نداشتن، نمیفهمم بحث آموزش در دوره حکومتشان کمی تضعیف شده بود، فقط بهانه و استدلالشان این بود که شرایط مناسب و برابر نبود و اونها شعار و حرفشانی است که ما بر مبنای قوانین اسلام با او درک و برداشت خودشان از اسلام دارن عمل کردیم و عمل خواهیم کرد. اما مسئله ای است که بحث برداشت ها یا به عبارت قانون و قواعد اسلامی هم تحت تأثیر شرایط بعضی وقتا تعدیلاتی دارند. بر فرض مثال شما نگاه بکنین، در قرآن گوشت خوک حرام است، اما وقتی که شما در مخمصه و در اضطرار قرار بگیرین، او به اندازه ای که حیات شما را نجات بده حلال میشه. پس بنابراین میتونیم این را در نظر بگیریم که طالب با این تصوری که امروز شرایط افغانستان تغییر کرده و بعضی واقعیت ها را اونها نمیتونن نادیده بگیرن، گروه هایی که فعلا در افغانستان فعال هستند دیگه اونها نمیتونن از صحنه افغانستان کلا اونها را کنار بزنن، بحث حضور جامعه جهانی و بحث نقش از اونها و بحث مقبولیت بعضی مفاهیمی که در داخل افغانستان هست، طالبان نمیتونه اونها را نادیده بگیره. به همین خاطر تلاش میکنن برداشت خود را کمی متعادل تر بسازن. اونها امروز نمیتونن حضور زنها را در جامعه کاملا انکار بکنن، اونها نمیتونن تمام رسانه های صوتی و تصویری و چاپی را در افغانستان بخواهن حذف بکنن و فقط یک رسانه دولتی به نام رادیو کابل وجود داشته باشه و تمام مواضیع از او بخواهی که منتشر شود. بر مبنای اقتضاعات زمان طالب مجبور است یک سری مسائل را قبول بکنه و چاره جزئی نداره و این میتونه به عنوان یک امیدواری برای مردم افغانستان به معنای تغییر طالب تلقی شد.
بله، سازمان های مدافع حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر و میشه به سازمان عفو بین الملل هم اشاره کرد، پیش از این ابراز نگرانی کردند که مبادا در نتیجه معامله احتمالی صلح میان ایالات متحده و طالبان و دولت افغانستان دست آوردهای 19 ساله از دست بره. فشارهای سازمان ها چقدر میتونه کمک بکنه به این که این دست آوردها حفظ شوه؟
من میخوام اول یک نکته در مورد خود از این دستاوردها داشته باشم. آیا دستاوردها برای تمام مردم افغانستان است یا برای مرکز شهرهای بزرگ است؟ آیا دستاوردها برای تمام مردم افغانستان است یا برای یک تعداد حلقات خاص حاضر در رده میانی و رده بالایی قدرتی را باید یک تفکیک بکنیم؟ اون دستاوردهایی که به عنوان ارزش و به عنوان یک امتیاز برای تمام اتباع و مردم افغانستان رسیده باشد، او به عنوان یک حق در اختیار مردم افغانستان است و مردم در هر شرایطی از او دفاع خواهد کردند. هر قدرتی هم که بخواهد که بر روی از او اعمال فشار بکنه یا او را تحت تأثیر قرار بتره، مردم برای به دست آوردن او حق خود تلاش خواهد کردند و او را تصاحب خواهد کردند. اما او دستاوردهایی که حتی ممکن است چیز بسیار خوبی باشد و فقط منتفعینش یک تعداد کمی در جامعه افغانستان باشد، اونها معمولا در خطر قرار میگیرند، به خاطر از اینکه یک بخش بزرگ دیگه از مردم که از اون مسائل و از اون دستاوردها منتفع نشدن ممکن است معترض و حتی مبارز باشن در مقابلش. اما در مجموع همونطوری که اشاره کردم، اقتضاعات زمان و اقتضاعات شرایط منطقوی و جهانی ای را ایجاب میکنه دستاوردهایی که امروز به نام دستاورد از طریق جامعه جهانی شناخته میشه اون دستاوردها حفظ خواهد شد و چیزی را ما به عنوان که بخوایم زایل بکنیم یا از صحنه خارج بکنیم ما به نظرم نمیرسه که متصور باشه. شما حتی تغییرات و تعدیلات را در نوع عملکرد سیاسی و اجتماعی و دینی و اعتقادی در عربستان میدیدید در سالهای گذشته ای که میتونست به عنوان یک الگوی ایدئولوژیک برای حکومت ها باشه، یا در مصر میدیدین یا بر فرض مثال در پاکستان میدیدین، در ایران میدیدین، امروز او الگوها تغییر کرده و بر فرض مثال حتی اگر به قول شما معامله صلح صورت هم بگیره، باز هم
تشکر
به عنوان دستاورد هست تحت عنوان آزادی بیان، حضور خانم ها، رسانه های آزاد، انتخابات، اینها چیزهایی هستند که جامعه اونها را تقاضا کرد. چه
تشکر از شما
شده باشن، تقاضاهای جامعه و ایجابات امروز جهان است و فکر نمی کنم که اینها دیگه از دست مردم افغانستان بره.
سپاسگزارم از شما دکتر حمید عزیزی، آگاه مسائل سیاسی از ایران با ما.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا خبرهای اقتصادی را برایتان داریم.
د ریاست عمومی ترافیک افغانستان گفته که بر روی یک سیستم الکترونیکی کار میکند که با اساس آن تمام پلهای جریمه ترافیک به خزانه دولت انتقال میشود. عبدالودود خیرخواه مدیر پلان و اسای نداره امروز بر رادیو آزادی گفت که این سیستم تا چند روز آینده ساخته میشود و تمام جریمه های ترافیکی از طریق بانک ها به طور شفاف تحویل داده میشود. این اداره همه روزه در شهر کابل 500 تا 600 هزار جریمه ترافیکی از شهر کابل جمع‌آوری میکند. با گفته آقای خیرخواه این رقم سالانه به 1 میلیارد افغانی میرسد. در حال حاضر چنین شکایتی وجود دارد که این پولها به جای اینکه به خزانه دولت وارد شود بیشتر به جیب‌های شخصی میرود. اما ریاست ترافیک کابل تاکید میکند که این مشکل به زودی حل خواهد شد. حکومت افغانستان میخواهد جوازهای انفرادی صرافان را به جوازهای شرکتی تبدیل کند. میر افغان صافی رئیس شورای سرتاسری صرافان امروز بر رادیو آزادی گفت که دیروز در دیداری با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری مشکلات پیشنهادها و خواستهای صرافان را با او در میان گذاشت و گفت که خواستهای اساسی صرافان پرداخت مالیه ثابت و الکترونیکی است. در این دیدار که عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه هم حضور داشت، آقای ارغندیوال گفته که تلاش میکند تا بخش خصوصی بیشتر تقویت شود و اصناف مختلف مالیاتی با هم جمع شوند و با تشکیل شرکت های صرافی مشکل آنها هم حل شود. رئیس جمهور غنی در این دیدار گفت که مشکلات صرافان حل می شود و تلاش ها بر این است که فعالیت های صرافان منظم و انتقالات الکترونیکی شود. و این هم نرخ اسعار در کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 20 پول، 1 یورو 93 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 103 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
یک و 21 دقیقه به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. انتظار می رود برنامه گسترده تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا امروز در اروپا آغاز شود. طبق آمار رسمی تا کنون بیش از 1,700,000 تن در نتیجه همگیری این ویروس در سراسر جهان جان باختند. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
شماری از کشورهای اروپایی از جمله اتریش، هنگری، جمهوری چک، اسپانیا، دنمارک، فنلند، نروژ و سویدن دیروز 26 دسامبر گزارش دادند که نخستین دوزهای واکسین ضد کرونا فایزر بیوانتک تحت حفاظت نیروهای پلیس یا اردو به این کشورها رسیده است. اورزولا وان در لن رئیس کمیسیون اروپایی دیروز در یک ویدیوی نشر شده از طریق رسانه‌های اجتماعی گفت:
We are starting to turn the page on a difficult year.
ما در حال ورق زدن یک سال دشوار هستیم. واکسیناسیون بر ضد بیماری کووید 19 در سراسر اتحادیه اروپا آغاز می شود. این واکسین به طور همزمان به دسترس همه کشورهای اتحادیه اروپا قرار گرفته. مردم در آتن، روم، هلسنگی، سوفیا، در همه جا که نام بگیرید واکسین خواهند شد.
In Sofia, you just name it.
به گفته خانم وان در لن، تطبیق این واکسین به بازگشت تدریجی زندگی به حالت نرمال کمک خواهد کرد. مقامات ایرلند گفتند که محموله های بعدی واکسین ضد کرونا در اوایل جنوری به آن کشور خواهد رسید. تلاش ها برای واکسیناسیون در اروپا در حال صورت می گیرد که برخی کشورهای جهان تدابیر را به خاطر کاهش خطر انتقال نوع جهش یافته ویروس کرونا که اخیراً در بریتانیا کشف شده آغاز کردند. ژاپن بعد از ثبت آزمایش مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا روی وارد شدن اشخاصی که با افراد مبتلا به آن در بریتانیا در تماس بودند و ورود سایر اتباع خارجی به این کشور به طور موقت محدودیت وضع کرد. فیلیپین نیز ممنوعیت پروازهای بریتانیا را تمدید کرده است. سویدن هم دیروز 26 دسامبر با ثبت نخستین مورد نوع جهش یافته ویروس کرونا به افرادی که از بریتانیا به آن کشور سفر می‌کنند توصیه کرده که خود را قرنطینه کنند. سویدن همچنان پروازهای بریتانیا را به طور موقت ممنوع ساخته. در فرانسه که اولین مورد نوع جهش یافته ویروس کرونا در اوایل این هفته گزارش شد، کسانی که از بریتانیا وارد آن کشور می‌شوند باید آزمایش منفی ویروس کرونا را با خود داشته باشند تا اجازه ورود به فرانسه برای آنها داده شود. مقامات صحی هشدار دادند که حتی با تطبیق برنامه واکسیناسیون، تدابیر مانند استفاده از ماسک صورت، ضد عفونی ساختن دستها و فاصله فیزیکی باید همچنان ادامه یابد. به اساس ارقام پوهنتون جان جانز هاپکینز آمریکا از آغاز شیوع همگیری ویروس کرونا تا اکنون حدود 80 میلیون تن در سرتاسر جهان به آن مبتلا شدند و حدود 1.7 میلیون تن هم در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدای ما را روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. امروز 27 ماه دسامبر روز جهانی آمادگی در برابر بیماری های همگیر است. امسال این روز مصادف شده با همگیری ویروس کرونا. گزارش مفصلی داریم در این مورد.
با وجود پیشرفت طبابت، هنوز هم بیماری‌های عمیق‌گیر در جهان نه تنها آرامش بلکه جان مردم را در سراسر جهان می‌گیرد. کووید 19 یکی از بیماری‌های عمیق‌گیر است که در یک سال اخیر اوضاع جهان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در افغانستان هم این بیماری آرامش مردم را برهم زد. یکی از کسانی که زندگیش تحت تاثیر این بیماری عمیق‌گیر دگرگون شد، نثار احمد است که در اروزگان بادام می‌فروشد.
کرونا بر کار من بسیار تأثیر کرده است. پیش از آن از ولسوالی ها بادام گردآوری می کردیم و با ولایت های دیگر صادر می کردیم و می فروختیم. اما حالا همه متوقف شده. افسون بر این جان پدر ریسفید مرا هم گرفت. در قریه ها مردم با مشکل های زیادی روبرو هستند.
سمیم که در برق دکان دارد به دلیل قرنطین متحمل زیان های هنگفته شده است.
ویروس کرونا تا با آمدن موج دومی ویروس تقریبا 4 ماه یا بیشتر از او اما جا قرنطین بود و ما دکاندارا در این زمان بسیار توان زیاد کردیم و به ما بسیار ضرر زیاد وارد شد که فعلا هم بازارا ورشکسته است و ما بیکار در دکانهای خود شدیم.
روز بین المللی آمادگی در برابر بیماری های عمیق‌گیر 27 دسامبر امسال برابر شده با روز دوم هفته 51 گسترش ویروس کرونا در افغانستان. این ویروس ابتدا در شهر واهان چین شیوع کرد و پس از آن به تدریج به سراسر جهان پخش شد. آمریکا، هند، برزیل، روسیه، فرانسه و بریتانیا در صدر کشورهایی هستند که بیشترین شمار مبتلایان ویروس کرونا را در خود جا داده است. اما پیش از این هم بیماری هایی وجود داشته که جان میلیون ها تن را گرفته است. تاونسیا، انفلونزای هسپانیایی، انفلونزای آسیایی، HIV ایدز و انفلونزای خوکی بیماری های عمیق‌گیر و ویروسی هستند که هنوز هم مورد های مثبت برخی از آنها ثبت می شود. مورد مثبت این بیماری ها و ویروس ها در ابتدا در یک کشور ثبت و پس از آن به کشورهای دیگر جهان انتقال یافتند. سازمان جهانی صحت برای هر یک از این بیماری ها عامل های جداگانه ای را شناسایی کرده است. با وجود این سازمان برای این بیماری های عمیق‌گیر همیشه راهنمایی و پیشنهادهای مطرح کرده است، اگرچه این سازمان تا کنون واکسینی برای ویروس کرونا تجویز نکرده، اما شماری از کشورها از جمله آمریکا، روسیه و بریتانیا واکسین های را تطبیق می کنند. سازمان جهانی صحت تا حال تنها بر رعایت راهنمودهای صحی تاکید می کند. استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، شستن دست‌ها و قرنطینه افراد مبتلا به این بیماری از توصیه‌های این سازمان است. اما وزارت صحت عامه افغانستان برای جلوگیری از گسترش این ویروس چه برنامه‌هایی دارد؟ نورالله ترکی معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
از روزی که کرونا در افغانستان شیوع یافته تا حال ما تدابیر کافی را گرفتیم و پلان داریم تا تدابیر دیگه هم بگیریم. مثلا در اول ظرفیت معاینه کم بود، اما حال ما در حدود 5000 تست میکنیم. همین گونه کمبود اکسیژن بود، اکسیژن هم مشکل بزرگ در کشور ما بود که اما حال فابریکه تولید اکسیژن در شفاخانه آرجینا فعال کردیم که در یک ساعت 50 بالون اکسیژن تولید میکنه.
در افغانستان بر اساس آمار تازه و رسمی وزارت صحت تا اکنون 92113 فرد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا آزمایش شدند. از آن جمله 51841 مورد مثبت ثبت شده است. با گفته مقام های این وزارت 41012 تن از بیماران بهبود یافتند و 2158 تن جان دادند. در همین حال 7950 بیمار مبتلا به کووید 19 در بیمارستان ها بستری هستند که از جمله 367 تن آنها در اتاق های عاجل هستند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن و روی خود به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه این برنامه. یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از ستار فروغ بشنوید.
وزارت داخله افغانستان میگوید دو تن در پیوند به قتل فرشته کوهستانی فعال مدنی در ولایت کاپیسا بازداشت شدند. افراد مصالحه ناشناس این فعال مدنی و برادرش را با ضرب گلوله شام روز پنجشنبه در ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا کشتند. شهرهای سالنگ بر اثر برفباری سنگین و طوفان شدید بر روی رفت و آمد وسایط شام دیروز مسدود شد. رئیس حفظ و مراقبت اداره سالنگ ها گفته که این شاهراه تا بهبود وضعیت جوی بسته خواهد ماند. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی در پاکستان در نزدیک مرز آن کشور با چین 4 سرباز پاکستانی امروز جان باختند. سخنگوی اردوی پاکستان علت سقوط هلیکوپتر را نقص فنی گفته است. برفباری های سنگین در ایران جان حداقل 10 کوهنورد را گرفته است. به گزارش تلویزیون دولتی آن کشور، شماری از کوهنوردان ناپدید شدند و برنامه تطبیق واکسین ضد کرونا در کشورهای اروپایی روی دست است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. اینها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 3 با وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. در ولایت گرمسیر فصل تازه کوکنار آغاز شده.
در کورنی چهار وزارت کم پلان جو کرده.
پلان را که وزارت داخله ساخته بر بنیاد آن نخست در ده ولایت افغانستان مزارع کوکنار تخریب خواهد شد. در گزارش دیگر میشنویم که اطفال کارگر چقدر در خطر اعتیاد به مواد مخدر به سر میبرند.
معلم وای که کار کوکان باران و آغاب و بوتان.
این بار در بخش مصاحبه از دکتر فریمان نکهت درباره اعتیاد مجدد کودکان میشنویم.
اینا چی مستقیم چی غیر مستقیم متاد میشن که باید اینا تداوی شن.
یک متاد خاطرات دوران اعتیاد به مواد مخدر را برای ما قصه میکند.
وقتی که مواد مخدر رو آوردم یک انسان شدم که از ما چیز استفاده شده نمید.
و در پایان مثل همیشه یک درامی جالب داریم.
خیرت باشه شاگل، برای چی آمدی؟
خودت میفهمی دیگه که برای چی آمدیم.
ما چی بفهم که در این دوکان کلانه ما چی کار داری؟
ها
حالا موضوع نخست برنامه را از کشت کوکنار در ولایات گرمسیر آغاز میکنیم. همزمان با آغاز فصل تازه کشت کوکنار در ولایات گرمسیر، دولت افغانستان روی پلان محو مزارع کوکنار کار میکند. پلان محو مزارع کوکنار که برای سال 2021 میلادی ترتیب شده، قرار است در مرحله نخست در 10 ولایت گرمسیر کشور که بیشترین کوکنار در آن کشت می شود تطبیق خواهد شد. اعضای مشران جرگه در حال که از دهاقین می خواهند که تا از کشت کوکنار دست بکشند، از اقدام حکومت برای محو مزارع کوکنار نیز استقبال می کنند. اما با توجه به گسترش دامنه جنگ در اکثریت ولایات، به موفقیت این برنامه بباورند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
در چهارمین فصل سال جاری شمسی، در اکثریت ولایات گرمسیر افغانستان آمادگی ها برای کشت کوکنار آغاز شده و تا چند روز دیگر کشت آن عملا صورت خواهد گرفت. منابع در حکومت افغانستان به رادیو آزادی میگویند حکومت قصد دارد که در سال 2021 میلادی عملیات محو مزارع کوکنار را گسترش دهد و برای اجرای این عملیات برنامه محو مزارع کوکنار نیز روی دست است. به گفته منبع، قرار است مرحله نخست این برنامه در ولایات گرمسیر افغانستان، جایی که قرار است چهارمین فصل کوکنار در ماه حمل آماده حاصل دهی شود، اجرا گردد. خواستیم در رابطه با جزئیات این برنامه نظر وزارت داخله را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت با تماس‌های مکرر حاضر به مصاحبه نشد. این در حالی است که حکومت افغانستان توانست در سال 2020 میلادی که روزهای انگشت شمار به پایان آن باقی مانده، کمتر از 1000 هکتار مزارع کوکنار را تخریب کند و تا حال سروی و هیچ آمار در رابطه به میزان کشت کوکنار و تولید تریاک در این سال نشر نشده است. هاشم الکوزای، عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشران و جرگه، در صحبت با رادیو آزادی ترتیب پلان محو مزارع کوکنار از سوی وزارت داخله را تایید می کند. آقای الکوزای می گوید با توجه به شدت و گسترش دامنه جنگ در نزدیک به 30 ولایت، به ویژه ولایت گرمسیر افغانستان، امکان موفقیت برنامه محو مزارع کوکنار خیلی اندک است.
پلان را که وزارت داخله ساخته بر بنیاد آن خواست، در ده ولایت افغانستان مزارع کوکنار تخریب خواهد شد، اما در اینجا جنگ مشکل ایجاد کرده است. در 28 ولایت جنگ شدید جریان دارد و من فکر نمی کنم که این پلان عملی شود و کوکنار از بین برده شود. از سوی دیگر، دهاقین نیز باید متضرر نشوند و بازار و جبر کوکنارشان تخریب نشود، بلکه با دادن بدیل کوکنار قناعت آنان حاصل شود.
حکومت افغانستان نتوانست در اوایل سال جاری شمسی پلان جامعی برای محو مزارع کوکنار ترتیب کند و دلیل آن نیز ظاهراً نبود بودجه کافی بوده است. اما وزارت داخله مصروف شدن پلیس مبارزه با مواد مخدر در عملیات بر ضد طالبان را دلیل عدم اجرای این عملیات می داند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا به وضعیت کودکان کارگر نگاه می کنیم که چقدر در خطر اعتیاد به مواد مخدر به سر می برند. کار مانع رشد جسمی و ذهنی کودکان می شود و امکان معتاد شدن کودکان به مواد مخدر بیشتر است. وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که تعداد کودکان کارگر در افغانستان زیاد است و با توجه به استفاده روزافزون مواد مخدر در ساحات کار و سطح شهر از سوی بزرگسالان، کودکان در معرض جدی اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند. همکار ما مرسلین ارسلا در این گزارش با یک کودک کارگر که مادر و پدرش معتادن و این کودک روزانه دو وقت کاری کار میکند صحبت کرده است. این گزارش را از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
معلم وای که کار کنه باران و آقا و منو و بوتان خاصی و جور سپلی.
با سرباز کودک 14 ساله در یکی از شفاخانه های ترک احتیاط در کابل صحبت کردیم. جایی که مادرش به منظور ترک احتیاط بستری است و سرباز هر روز در پایان کار به عیادت وای می آید. سرباز می گوید احتیاط مادر و پدرش به مواد مخدر وای را وادار ساخت تا در این سنه کم کار کند و برای خوراک و لباس خواهران و برادرانش پول کمایی کند.
کارنامه دیر که هتل که می کار کرده دو زمین لامبایی
زیاد کار کردیم. در هتل کار کردم. دو جای در نونوایی کار کردم. وقتی در هتل کار می کردم و پول کمتر برایم می داد با آن گذران ما نمی شد. بعد با کسانی دیگری برای کار می رفتم. پول را برای پدر و مادرم نمی دادم. چون آنها با این پول پودر می خریدن. با آن پول برای خواهرم بود می خریدم و نان می خریدیم. وقتی مادر و پدرم مواد مخدر می کشیدن ما هم به حال بودیم. وقتی نمی کشیدن ما هم بی حال می شدیم.
بررسی های دولت افغانستان نشان می دهد که نزدیک به 300 هزار تن در افغانستان به گونه مستقیم به مواد مخدر معتاد اند و اکثریت این افراد معتاد در شهرها و محلات پرتجمع جایی که کودکان نیز حضور دارند رفت آمد می کنند. سازمان ملل متحد دریافته است که کودکان به ویژه کودکان کارگر در شهرها در معرض جدی احتیاط به مواد مخدر قرار دارند، زیرا گروه های مختلف و منظور سوء استفاده از این کودکان آنان را به مواد مخدر معتاد می سازند. عبدالکریم هاشمی معین وزارت کار و امور اجتماعی می گوید در کنار آسیب پذیری کودکان در برابر کارهای شاقه با توجه به استفاده آزاد مواد مخدر در مکانهای عمومی و شهرها امکان معتاد شدن آنان به مواد مخدر نیز خیلی زیاد است.
سوک چید پینزلاس کلونه تیت عمر ولری باید کار بونیکی.
کسی که کمتر از 15 سال عمر دارد باید کار نکند، چون کار بر رشد جسمی و ذهنی آنان سخت زیان می رساند. کسانی که بالاتر از 15 سال سن دارند به اساس قانون می توانند کارهای خفیف را انجام دهند. مثلا در یک رستوران نان می برند و میزها را پاک می کنند و با پول آن مصارف تعلیمی خود و مصارف خانواده خود را می پردازند. اطفالی که در فابریکات و بیرون کار می کنند، امکان آن وجود دارد که با معتادین مواجه شوند. احتمال معتاد شدن چنین اطفال بیشتر است.
یافته های دارای مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان دهنده آن است که 3% کل معتادان مواد مخدر در جهان را کودکان تشکیل می دهند و به اساس معلومات وزارت صحت عامه در افغانستان نیز تعداد کودکان معتاد به مواد مخدر با گذشت هر روز افزایش می‌یابد، اما امکانات تداوی آنان اندک است.
شنیدیم که کودکان کارگر در خطر اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند. از سوی دیگر حالا می‌شنویم که اطفال معتاد پس از تداوی چگونه دوباره معتاد می‌شوند. دکتران تیبی میگویند که اطفال پس از تداوی و یکجا شدن با والدین معتادشان دوباره به مواد مخدر معتاد میشوند. این که اعتیاد مجدد اطفال را با چه مشکلات روبرو میسازد و چه تأثیر بالای روند تداوی آنها به جا میگذارد، در این باره من فرید حلیمی با دکتر فریمان نکت مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که والدین در اعتیاد مجدد اطفالشان چی نقش دارن؟
اطفال به صورت عموم وقتی که در یک فامیل معتاد به دنیا میایه یا از یک مادر معتاد یا پدر مادر معتاد به دنیا میایه، امو جین بر از این انتقال میکنه، چی سکرت باشه چی مواد مخدر باشه بر طفل انتقال میکنه. و در یک فامیل که پدر یا مادر استفاده میکنه طبعا اولاد در مو خانه هست، اینا چی مستقیم چی غیر مستقیم معتاد میشن که باید اینا تداوی شوند. وقتی که اینا تداوی میشن، که اینا رخصت میشن، در یک محیط سالم باشن، یک محیط باشه که آری از مواد مخدر باشه یا کس حمایتگرشان باشه، هیچ وقت اینا دوباره روی نمیارن به مواد مخدر. اما ما قسمی که تجربه که داریم و روزانه دچار همی هستیم و رنجی هم که ما میبریم از این است که اطفال پدرش یعنی به شفاخانه مردانه بستر میشه و ما مادر اینجا بستر میکنیم که تا مو اطفالش
وقتی که از اینجا رخصت میشن دوباره مادر روی میاره به مواد مخدر، یا پدر که از شفاخانه مردانه رخصت میشه دوباره روی میاره. طبعا طفل چون اوجین در وجود از اون موجود هست و طفل هم دوباره وسوسه ازی پیدا میشه و کوشش میکنه که از این مواد استفاده کنه. اگر در محیط کنترل شده باشن امکان ازی بسیار فیصدیش کم است که طفل دوباره معتاد شد.
یک طفل معتاد تداوی شدن بازم به مواد مخدر معتاد شدن، قسمی که شما اشاره کردین که در محیط خانواده پدر مادر استفاده میکنن معتاد میشن، با اینا چقدر خطرناک است؟
مواد مخدر چیزی است که به صورت فوری به سیستم عصب مرکزی یا به سیستم دماغ براتون بگویم مواد انتقال میکنه. اولین جای را که آسیب میرسانه دماغ است. وقتی که دماغ آسیب پذیر شد مشکلات روانی و عصبی پیدا میکنه و طفلا زیادتر آسیب پذیر هستند نظر به کلانا کده. اینا زیادتر فرزند اول از دماغ گفتیم سر سیستم عصب مرکزی از اینا تاثیر میکنه، طفل حافظش خراب میشه، مشکلات روانی پیدا میکنه، پرخاشگر میشه، یاد فراموشی پیدا میکنه. چون این شما میفهمید طفلا در حالت رشد قرار دارن، وقتی که مواد میگیرن این مانی چی ازی میشه؟ مانی رشد ازی میشه. بعد از اون میایم به سیستم تنفسی ازی میایم، به سیستم قلبی ازی میایم، به سیستم به حساب تناسلی ازی میایم، گرده، تمام سیستم وجود ازی را مثل که یک بخاری دود میگیره و همه تا استا 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 تمام وجود از این داره اینمی غبار مواد میگیره و از کلانا کده طفلا زیادتر آسیب پذیر هستن، چون طفلا دالت رشد هستن. وقتی که مواد استفاده میکنن مانی رشد از اینا میشه و سیستم های وجود از اینا که چون بسیار نازک است میفهمید نظر به کلانا سیستم عصب مرکزی از اینا زودتر آسیب پذیر میشه و دچار مشکلات روانی و ذهنی و عقب ماندگی ذهنی است. رشد نمیکنن طفل، مشکلات تنفسی پیدا میکنن، مشکلات روانی پیدا میکنن، قوت یادگیری از اینا بسیار ضعیف میشن. از این خاطر آسیب زیادتر بر اطفال میرسونه.
در قسمت تداوی بگوین دکتر صاحب که طفلایی که مثلا چندین بار تداوی میشن دوباره به مواد مخدر معتاد میشن، تداوی از اینا چگونه صورت میگیره؟
خب ما گفتیم نظر به مقدار مواد میبینیم که مقدار مواد از این چقدر است. اگر مقدار مواد از اینا کمتر باشه دوای کمتر نیاز دارن، اگر مقدار مواد بلند باشه و دفعاتش زیاد باشه اینا تداوی جدی‌تر در نظر باید گرفته شوه بر از اینا. باز اینا را که اگر فرضاً در پلی احتیاط میبینین که دیگه مشکلات هاست مثلا HIV زردی سیاس و هپاتیت و چیزا، اینا زودتر آسیب پذیر میشن اطفال، یعنی آسیب پذیریش در هر نگاه زیادتر میباشه. تداوی فرق میکنه، گفتم نظر به موادش، نظر به مقدارش و نظر به دفعاتش. یعنی یک مریضی که دفعاتش زیاد باشه، مقدار موادش زیاد باشه و مدت‌ها شده که کشیده، او تداوی جدی‌تر ضرورت داره، دوای زیادتر ضرورت داره. مثلا یک طفل که ما داشتیم امیال هم داریم، فعلا طفل یک ماست، یعنی بسیار نارام است طفل، دوای زیادتر ضرورت داره. اما یک طفل که به صورت غیر مستقیم معتاد شده اینجا آمده، او مراقبت کمتر نیاز داره.
مصاحبه دکتر فریمان نکهت را درباره اعتیاد مجدد اطفال معتاد شنیدیم. به این ترتیب حالا به بخش خاطرات معتادین رسیدیم و خاطره یک معتاد را میشنویم. حجت توریاله 28 ساله باشنده ولایت کابل میگوید که 8 سال است که به مواد مخدر معتاد شده است. او میگوید که با معتاد شدن به مواد مخدر وظیفه خود را در نیروهای ویژه از دست داد و برادرانش او را از خانه نیز کشیدند. اینکه چرا توریالای به مواد مخدر رو آورده و حالا با چه مشکلات دیگر روبروست، در این باره به همکار ما محمد ایاز ترنک قصه کرده است.
من نشه رو آوردم، اول خو در وطن ما بیکاری زیاد بود، دو من دیوالای که کتشان میگشتم به مواد مخدر آغشته بودن، من بسیار مدت نمیفهمیدم که یا به مواد مخدر آغشته هستن. اول نشرک شروع کردم، با سگرت رو آوردم، بعد چرس شد و بعد تریاک شد و بعد پودر شد. زندگی بسیار سیاهی بود، با مشکلات اقتصادی، با مشکلات بدنی، بسیار مشکلات ها بود. مشکلات هایی بود که دیگه خودم و خدای میفهمه که دیگه چی بود. بسیار با مشکل صبح از خواب میخیستم، حیران میموندم که پول از کجا کنم، پیسه از کجا کنم. با بسیار مشکل پول به دست می آوردم، او را دیگه گفتن نمیتونم. برخورد خانواده از تا برادر، خواهر، مادر بسیار کتیمه خوب نبود. در رفتار کردارشان بسیار تغییرات آمده، در رفتار کردار خودم تغییرات آمده.
ایتو در نظر اولاد و در نظر برادر مرا نمی دیدن. خانه مرا بسیار به توهین زیاد برادرها کشید. برو گفت عزیزا جایت اصلا نیجا نیست. خستیم کرد، بیچاریم کرد. خودم هم احساس میکردم که خودم آدم خوب نیستم. از رای دین مقدس اسلام، از رای جامعه، از رای که مسلمان ها را ادعایت کرده که برای اون رای خدا و رای قرآن بگیریم، از را ما غیر شده بودم، بر آمده بودم. تقریبا یک سال یا یک نیم سال نماز نخوانده بودم. شب روز در تپه سرای شمالی می بودم. پیش از نشم ما در قطعه 05 دولت قندار بودم، وظیفه اجرا میکردم. وقتی که به مواد مخدر رو آوردم، یک انسان شدم که از ما هیچ چیز استفاده شده نمیدم. انسانی که به نشه به مواد مخدر دست میزنه، مواد مخدر پیش از او به او میگه که تو وقتی که با ما دست میزنی، با کار و با روزگار و با حکومت و با جامعه دست بشوی. خاطرهای مواد مخدر حتی قصه کردن نمیتونم. قصه کنم باز جگرخون میشم. همه چیز از دست دادیم و پس به دست نوردیم.
آیا مبارزه علیه مواد مخدر مؤثر بوده؟
قانون تطبیق میکنین یا استراتژی تطبیق میکنین؟
وقتی که اصل هیروئین تسلیم پلیس میکنی، شامش به چونه تبدیل میشد.
میکانیزم به خاطر کنترل قاچاق مواد مخدر روی دسته است.
در 93% از مناطقی که حکومت کشف میشه مخالفین دولت حضور داره.
پاسخ این همه را در برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی بشنوید.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و مثل همیشه در این قسمت یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که شاگل را همسایه هایش مجبور می سازد تا جای دیگر کوچ کند. این که چرا شاگل به جای دیگر کوچ می کند، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاقی می افتد، این همه را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم جانان.
و علیکم السلام، مانده نشی شاگل.
زنده و آباد باشی جانان.
خیرت باشه شاگل، برای چی آمدی؟
خودت میفهمی دیگه که برای چی آمدیم.
من چی بفهم که در این دوکان کلان من چی کار داری؟
من خواه همیشه از تو یک چیز میخرم. پوری کار دارم، پوری.
خو خو، پوری میخوایی؟
آها، پوری میخوایم. زود شو که خمار خمار استم به خدا.
ایره بو که پیسه آوردی یا نه؟
گوش کو، بسر اولادم قسم اگه پیسه داشته باشم.
حالا من خو کارخانه تولیدش ندارم که مفت برد بتام.
گوش کو، مفت ندیم، قرض باشه سرم چی میشه؟
امیال یا می اگه ازار قرض دارم استی؟ آره دوگام قرض میخوایی؟
حالا که پیسه نداشته باشم خیلی چی کنم دیگه؟
خیلی ما چی کنم؟ مام خواه از دوگام پیسه میخرمش.
خیره امروز یک پوری قرض بده، سبا قرض دیگه ایتام میتم چی میشه؟
نه نمیشه، بس از دیگه قرض نمیتم.
خیره بسیار مجبور استم جانون، یک ذره دلتا با من بسوزون.
مجبوریت کار توست. حالا مرا چی؟ ما مجبوریت دارم. تو مجبوریت مرا در نظر میگیری یا نه؟
حالا تو چی مجبوریت داری؟ تو خو عملی نیستی.
ما عملیستم.
تو چی عمل داری؟
مرا با زنا زیاد خوشم میاین.
تو به خدایا، یک خوی گناه که مواد مخدر مفروشی، باز گناه دگام میکنی ها؟ توبه.
تو حالا گپ گناه منا را بان، بیا که سودای خود کنیم دیگه.
سودای چی؟
ما پودر میتم و تو قرض خدا میبخشم. تو ساعت ما ترکو.
وی توبه خدایا، نه 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 نه، من این کار نمی کنم. این گناه دیگه را کده نمیتونم. تو چی رقم آدم هستی؟
خیلی کار کده نمیتونی، برو از پیشم روی برو برو، من پودر داده نمیتونم.
خو خو، خیلی درست است. گوش کو، خیلی کس را خو نمیگی؟ تو نشه که کل عملیار سرم خبر کنی.
نه والا اگه هیچ کس بگویم، تنها بین ما و تو باشه.
خو سعیز، ولی زیاد میترسم مردم خبر نشه.
نمیشه نمیشه.
آجی منان هستم.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم آجی صاحب.
و علیکم سلام.
بین آجی صاحب خانه با چای بخورین.
شرم از دگه آل دلت است که مارم با ایری سفیدی خانه ببری.
چرا وکیل صاحب، خیرت باشه، چی شده؟
کل روز جوانا در خانه ات میدراین و مبراین، باز میگی که چی شده یا ما را کار فکر کردی؟
ما برای چای خوردن نامدیم.
خیلی برای چی آمدین؟
کل کوچه را شرماندی، مگم تو هیچ شرم نداری؟
تو چی میگی؟ من تو خو کدام کار بده نکردیم که بشرمم؟ از چی بشرمم؟
دیگه چی کنی؟ تو میگی خیلی ما چیشم نداریم ها؟
تو خو شرم نداری؟ از دست تو والا ما میشرمیم، بیخیدمی کوچه گشته نمیتانیم.
وکیل صاحب، چرا مرا ناقی بدنام میسازین؟
ای بدنام نیست، آل کل کوچه خبر شده از این کارت.
کل کوچگی خبر داره که هر روز ده بیست جوان در خانه می آین که چی میکنن؟
از برای خود حاجی صاحب واخو میمان هستن، خی خانه که از میمان نبیه ها؟
تو آل که میمان دیدی؟ آل تو وکیل هستی یا وزیر که که میمان دارستی ها بگنی؟
کل کوچه میفهمه که تو فاشی رو شروع کدی، فهمیدی یا نه؟
از برای خود حاجی صاحب من خو گفتم که واخو میمان هستن.
پس هستگه کت کالای در چشمم ندرایی، تنها ما واج اشرف نیستیم، اگر میخوایی که 20 نفر شاهد دیگرم برات بیارم.
آجی صاحب، از خدا که پت نکنم از شما چی پت کنم؟ خیلی چی کنم؟ شما خو مرا بنان نمیتین نه؟
بس از دیگر، بس زیاد گپ
خلاص دیگر، کوچه تا زیجا میبری.
بس خلاص، امی امروز کوچه تا بارک و از اینجا برو بخی.
از برای خدا، من یک راست کجا برو؟ یک هفته خو وقتم بدین که یک جایی که دیگه خونه پیدا کنم، چی کنم؟ همش از دسته باش بگیرم تو بیچاره.
خود درست است، برو یک هفته باد از اینجا کوچ کو، اما فکرت باشه که باد از این در خانه مردم نیاین، اگر نی باز پلیس سرت خبر میکنم.
خود درست است، خدایا تو با فضل و کرم دی مواد مقدر از این وطن ما گم کن که هم تانم دوا شد و همه زدم برباد شد.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زر
یار